قوله في المكاسب وقال الشهيد الأول في قواعده إن الماهيات الجعلية إلى آخر كلام إنشان. بعد از آنی که عرض شد که نسبت بین صحت و فساد، عدم و ملکه هست، نه تزایف و نه ایجاب و سلب، خلافاً لصاحب کفایه که قائل به این شد که این دو متضاعفند و پنج ایراد بر ایشان وارد شد بر این که نسبت بین هما نمی شود تضاعف باشد. این نکته بود که عرض شد و عرض کردیم که تعبیر به عنوان صحت و فساد نسبت به شیئی که امر او دائر است بین بود و نبود غلط است، چون جمیع اموری که امر آنها دائر بین وجود و عدم باشد قهرن تقابل بین هما به ایجاب و سلب است، نه به عدم و ملکه. این یک ضابط کلی بود، اینا رو اشارتاً و اجمالاً عرض میکنیم. و همچنین عرض شد در بین معنای حقیقی بیع حسب مبنای تحقیق که طبیعی تملیک بود که در این مرحله پای وجود به میان نمیاد و بیع انشائی و بیع اعتباری، نسبت به مقام اول نه تنها بحث صحت و فساد نیست، اصلا بحث هیچ یک از انواع تقابل به میان نمیاد، چون در اونجا ما به غیر از ماهیت بی که تملیک حقیقی است به چیزی دیگری نظر نداریم. لذا اینجا اصلا هیچ کس بحث نمیتونه بکنه با بی صحیح و فاسد. در مرحله سوم که عبارت بود از بیع اعتباری یا به عبارت دیگر بیع حقیقی در قبال بیع انشائی، در این مرحله هم چون مقام اثر هست و مسبب بود، اینجا عرض کردیم امر چنین بیعی دائر مدار الوجود و العدم، اینجا هم بحث از صحت و فساد معنا ندارد. لذا کسی اگه در این مرحله و با ملاحظه این معنا بحث صحت و فساد را مطرح بکند، خلاف اون چیزی است که برهان دلالت بر او دارد. فقط و در مرحله دوم که بیع انشائی بود، نسبت به منشأ باز تعبیر صحت و فساد غلط است، زیرا در اینجا انشاء و منشأ دو چیز نبودند که احدهما سبب و دیگری مسبب باشد. این قسمت را حتما عنایت داشته باشین که در یکی دو جلسه بعد به این کار داریم ها. لذا در این مرحله نسبت به خود منشأ، چون انشاء و منشأ دو اثنینیتی بینشان نیست، همون گونه که بین اعتبار و معتبر اثنینیت نبود و اینها یک شیئند و اختلافشان بالاعتبار است، لذا بحث سببیت و مسببیت در این دو مورد معقول نیست اگر سببیت و مسببیت معقول نبود، قهرن عنوان صحت و فساد هم که در ملاحظه سبب با مسبب به میان میاد، باز اینجا این عنوان هم غلط است و نمیاد. اون معنای صحیحی که قابل تصور بود این بود که ما بیع انشائی را ملاحظه با بیع اعتباری بکنیم. لذا می گفتیم اون چرا که با یه انشاء کرده است، وقتی عرف یا شارع ملاحظه بفرماید و نظر کند، نسبت به اون چرا که در نظر اونها بیع هست یا واجد اون شرایطی است که اونها معتبر می‌دانند یا فاقد است، اگر این بیع انشائی که تعبیر می‌شد به تملیک تسبیبی، به ملاحظه چی است؟ به ملاحظه اعتبار هست، لذا تعبیر تسبیب می‌آوردیم، اگر این بیع انشائی واجد شرایطی باشد که من به یده الاعتبار میخواد اعتبار بکند بیع حقیقی را، تعبیر میکند به این که این انشاء صحیح است، اما نه نسبت به منشأ، نسبت به معتبر. تسبیب بود نسبت به اعتبار من به یده الاعتبار که شارع بود یا عرف. اگر واجد نبود نسبت به اون اعتبار شرایطی را که من به یده الاعتبار معتبر میداند، تعبیر میکنند به این که فاسده است. پس مقام تعبیر این دو با یک دیگر باید روشن بشود. لذا عبارات مرحوم شیخ رو بخوانیم، چون اون چه که عرض شد مربوط میشود به فرمایشات ایشان. در عبارت در ادامه مرحوم شیخ میفرمایند که شهید در قواعد، شهید اول ادعا فرمودند به این که ماهیات جعلیه از قبیل صوم، از قبیل صلات، از قبیل حج، که اینها مجعولات شرعی هستند نه امضائیات. چرا؟ چون اینها مسبوقه به سابقه نیستند. ماهیات جعلیه وضع شدند برای خصوص صحیح. شهید ثانی هم همین معنا را قبول دارد، ولیکن تعبیرشان متفاوت است در مقام اثبات. شهید اول تعبیرشان این است که می‌فرمایند لتبادر و صحت سلب عن الفاسد، ولی در تعبیر مرحوم شهید ثانی عنوان عدم صحت سلب از واجد شرایط آوردن، که عدم صحت سلب مساوی است با همون تبادر. در حقیقت چه تعبیر بکنیم؟ تبادر، چه بگیم؟ عدم صحت سلب. عدم صحت سلب از علائم حقیقت است. این عبارت اخرای همون تبادر هست. حالا عبارت مرحوم شیخ رو بخوانید تا مطلبی مقداری در اذهان شما انشاءالله بیشتر بیاد. مضافاً الی انه اذا قال بعت داری، یعنی مضافاً بر این تبادر، یا به تعبیر شهید ثانی عدم صحت سلب، انه اذا قال بعت داری لزیدن فقط اقر علی نفسه حتی لو ادعا اراده البیع الفاسد لا یسمع دعواه اجماعا. ایشان می‌فرماید در ماهیات جعلیه که در عبادات بود و همچنین معاملات از قبیل بیع، به لحاظ مثالی که می‌زنن این است که می‌فرمایند صحیح متبادر است، یا از صحیح صحت سلب ندارد این عناوین. شاهدش اینه که اگه کسی اخبار به این بکند که بعت و داری، این اخبار از بیع صحیح هست و این اقرار است بر بیع دار، اخبار میکند، ولی این اخبار او درش معنای اقرار هست، و لذا اگر با این اقرار مورد مؤاخذه قرار بگیرد، نمیتواند در مقام فرار از این اقرار ادعا بکند که آقا من این که گفتم مثلا بیعت داری شوخی کردم، یا بگید که مثلا من که گفتم بیعت داری منظور از این بیعت داری اجاره دادن منزل بود. اینو هیچ کدوم در ذهن نمیاد. یا بگید من گفتم بیعت داری یعنی عنوان بیع را به کار بردم اما قصد و اراده جد نداشتم، اینم نمیپذیرن. اگرم بگوید مراد از این بیع فاسد بود، مثلا سمن معلوم نبود، اینجور نگه مالا منتقل میشد به سمن المیسه، فا فرض بر اینه که اگه مجهول باشد هر یک از ثمن یا مثمن، بگیم بی باطل باشد. منظور بی سببی از اسباب ادعا بکند بطلان بی را، لم یسمع دعواه اجماعا، و اون ادعا پذیرفته نیست. پس بنابراین معلوم می شود که اگر عنوان بی نبود از این که وضع برای خصوصی صحیح شده است و نباشد از این که موضوع له این عناوین خصوص صحیح هست، نباید ما بگیم لم یسمع دعواه، بلکه باید ادعاشو بپذیریم. چرا؟ چون نتیجتاً بی می شود اعم از صحیح و فاسد، هر کدوم که اقرار کرد همون قبول می شود. لذا اگر گفت بی صحیح هست یسمع، اگر گفتن بی فاسد من اراده کردم، بازم مسموع باید باشد. پس از عدم اینکه اقرار او بر ادعای بیع فاسد پذیرفته نمی شود اجماعا، ما کشف می کنیم بر اینکه موضوع له این عناوین عبارت است از خصوص صحیح. اینم اضافه است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از تعبیر به تبادر یا عدم صحت سلبی که در فرمایش شهیدین رضوان الله علیه ما بود آورده. خب قهرن در اینجا یک اشکالی اینا رو عرض بکنم تا برسیم به فرمایشات دقیقی که بیان هست لازم است و انشاءالله عرض بشود. خب اینجا جای یک سواله و اون این است که اگر موضوع له این عناوین مثل بیع و اجاره و صلح و آریه و صلات و حج و امثال ذلک خصوص صحیح باشد و فاسد از دائره موضوع له خارج باشد، شما در موارد شک که در دخالت شیعی به عنوان شرط یا عدم اشتراط عدم او به عنوان مانع شک بکنید، نمی توانید به اطلاقات این عناوین که در ادله وارد شده است تمسک بکنید. مثلا ما اگه مثلا فرض کنید شک کردیم در این که فصل بین ایجاب و قبول مخل است به صحت بی یا اینکه خللی ایجاد نمی کنه، در این شک کردیم، نمی تونیم بگیم احل الله البی یا تجارتاً عن تراز اطلاق دارد و اطلاق شامل می شود اونجایی رو که فصلی واقع نشود یا بشود. عربیت دخالت دارد یا ندارد، اگه شک در دخالت او کردیم تمسک به اطلاق می کنند. بی اگر عرفاً صدق کرد کفایت می کند در این که بگیم این عقد واقع شده است، می خواد عربی باشد یا عنوان فارسی باشد. و هاکذا سایر موارد تمسک به اطلاق نباید کرد. چرا نمی شود تمسک به اطلاق کرد؟ جهتش این است که تمسک به اطلاق در جایی می شود کرد که اصل عنوان احراز شده باشد. شما باید اولا ثابت کنید که بی محقق شد در دخالت شیعی بعد از صدق عنوان بی، اگر شک کردید به اطلاق تمسک کنید. ولیکن با فرض وضع اینها برای خصوص صحیح، همیشه شک در دخل شیء برمیگردد بر تحقق مصداق. ما در حقیقت مرجع شکمون در این میشود که اگر شک کردیم عربیت دخالت دارد یا نه، نمیدانیم بدون عربیت اصلا بیع صحیح واقع شده یا نه. به عبارت دیگر نمیدانیم بیع به عنوان یک عنوان شرعی واقع شده است یا نه، چون غیر صحیح اصلا بیع نیست. پس بنابراین همیشه شک ما در تحقق مصداق هست برای او و در شبهات مصداقیه تمسک به عموم یا اطلاق اصلا معنا ندارد. با اینکه علما در جمیع موارد شک در دخالت شیء به همین مطلقات و همین عمومات تمسک میکنن بدون اینکه به این محذور مبتلا باشد. این اشکال ولذا این اشکال وادار کرده است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دفاع بکند، هم از این بیان مرحومه، یعنی رضا نتیجه چی می شود؟ یا باید بگیم تمسک به این اطلاقات درست نیست، یا باید بگیم وضع این عناوین برای اعم از صحیح و فاسد شده، لذا جمع بین هر دو ممکن نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در توجیهشان خواستن کاری بکنن که جمع کنن بین این دو، لذا عبارت مرحوم شیخ دقت کنن همینجور که عرض می کنم. ایشان در مقام جمع بین این دو برآمدن که هم فرمایش شهیدین رضوان الله علیه ما صحیح هست که وضع برای خصوص صحیح شده باشد، نه اینکه مختار خودشان باشد، یعنی می شود گفت، و هم این که تمسک به اطلاق کردن علما اون هم درسته است. این دوتا رو خواستن چی؟ توجیه کنن. لذا یک توجیه در رابطه با فرمایش شهیدین رضوان الله علیه ما ذکر می‌فرمایند و یک توجیه هم نسبت به تمسک به مطلقات. حالا در توجیه اول قطع قبل از اینکه بیان فرمایش مرحوم شیخ رو بکنیم یک نکته را عرض می‌کنم و اون اینه که به عنوان مقدمه یک اختلافی است بین محققین و مشهور که آیا بی با قطع نظر از این اعتبار واقعی دارد که اون واقع از دایره اعتبار بیرون باشد. به عبارت دیگر ملکیت آیا یک امر نفس الامری است یا اینکه نه تمام هویت ملکیت اعتباریت است که لولا الاعتبار چیزی ما به نام ملکیت نداریم. مشهور از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه مبنایشان بر این است، حالا در این که کدوم درسته یا نه فعلا در مقام بیان این نیستیم ها، قائلا به این که ملکیت یک واقعی دارد و نفس الامریت دارد که این دیگه اعتبار باشد یا نباشد اون واقع هست، ناید اعتبار معتبر اعم از عرف یا شارع طریقون للوصول الى اون واقع و نفس الامر و موارد تخطئه شارع، موارد تعبیر شارع به بطلان مثل تعبیر به بطلان بیع ربوی میفرماید این از باب تخطئه شارع است نسبت به عرف که شما که این بیع ربوی را طریق برای ملکیت واقعی میبینید این طریق به هندوستان میرود. دقت کردین؟ این طریق طریقیت ندارد در قبال هندی که نداریم الحمدلله، در قبال به اصطلاح قول دوم. قول دوم میگه نه آقا تحقیقم همینه، مختار مرحوم عاشق رضوان الله علیه و محققین همینه که آقا ملکیت هیچ چیزی غیر از اعتبار چیزی دیگری نیست. در سابق اگر خاطر شریف باشد عرض کردیم در غیر از حق تبارک و تعالی هر جا بحث ملکیت میاد اعتبار محض است. ملکیت حقیقیه چرا؟ چون ما معنا کردیم ملک را در سابق که احاطه مالک بر تمام هویت مملوک باشد، این احاطه بالاتر از احاطه قیومیه که نیست، این احاطه منحصر است در حق تبارک و تعالی، لذا مالک حقیقی همون گونه که حق است ملکیت حقیقی هم منحصر میشه در حق تبارک و تعالی. در ما ادای حق ملکیت غیر از اعتبار چیزی دیگری نیست، یک الغه ایست بین شخص و اون مالی که به عنوان مملوک اوست. این الغه را اگر معتبر اعتبار کرد و مورد امضای شارع واقع شد فهو و الا هیچ اساسی ندارد. پس بحث طریق بودن اعتبار الالواقع اعم از اینکه معتبر عرف باشد یا شارع باشد این حرفا دیگه در میان نیست، غیر از اعتبار چیزی. ولیکن اعتباریات بر دو قسمه، یک اعتباراتی است که آثارش فقط در همون وعاء ذهن است، مثل خیلی از مسائل نظری که در بعضی از علوم نظری فقط بحث می شود، ولی برخی از اعتبارات است که اثر خارجی دارد، هیچ منافاتی ندارد که اعتبار یک امر اعتباری موضوع قرار بگیرد برای آثار تکوینی. الغه زوجیت یک امر اعتباری است اما آثار خارجی دارد، موجب توارث بین طرفین می شود. یا مثلا فرض کنین ملکیت امر اعتباری اما آثار خارجی دارد، شخص می تواند اون مالی را که مالک هست وقف کند، اون مالی را که مال ملک او هست صدقه بدهد و سایر تصرفاتی که متوقفه بر ملک است. پس بنابراین اینم مبنای دوم. این دوتا مبنا رو باید ما داشته باشیم تا حالا که وارد فرمایش مرحوم شیخ میشیم ببینیم ایشان چه توجیهی برای بیان شهید اول و ثانی رضوان الله علیه ما فرموده اند. نه تصرف که خارجن هست دیگه، وقت وقتی طرف میره سکنا میکنه موفن علیه موفن علیه
نقص تصرف که متوقف بر ملکیت نیست، طرف میتونه همغسته تصرف.
نه تصرف مباح شرعی منظور که مجاز، بله درست، یعنی تصرفی که جایز باشه شرعاً عقوبتی در پی نداشته باشد اینه. ولی بله بین کسی که نکاح میکنه یا علی عزو بالله زنا میکنند عمل فرقی نمیکند، اما اون ثواب دارد، اینکه مؤاخذه دارد و عقاب. شهید رضوان الله علیه، شهید اول که این تعبیر رو فرمودن، یک استثنایی عبارت داره، لذا میفهمه قال شهید الاول الماهیات الجعلیه، عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. میاد تا میرسن به این که لا یطلق علی الفاسده الا الحج، حج رو استثنا میکنن، چون در رابطه با حج بحث است که اگر خللی در حج واقع شد آیا حج فاسد میشود، و لذا سال آینده باید شخص عمل را استینافاً انجام بدهد به عنوان اصل عمل، که دیگه یعنی که ان لم یکن میشود اون چه که انجام شده، یا اینکه نه عملی را که در سال قابل انجام میدهد به عنوان عقوبت است. از بعض از روایات استفاده میشود که اون حج فاسد نیست به معنای اینکه به اصطلاح یعنی که ان لم یکن باشد، لذا یجب المضی علیه، باید او رو تمام بکند، نهایت سال آینده به عنوان عقوبت به خاطر خللی که وارد کرده است در عمل خودش، از این جهت به عنوان عقوبت باید حج را در سال بعد انجام بدهد. علی حال این حج را استثناء کردن از این جهت است. در ادامه مرحوم شیخ می‌فرمایند و ظاهر و کما قال شیخ الاطلاق الحقیقی. حالا مرحوم شیخ در اینجا این که می‌فرمایند لا یطلق علی الفاسد، نمیخوان بگن که یعنی حتی به نحوه مجاز هم اطلاق نمیشود، نه، اطلاق مجازی رو مرحوم شیخ قبول دارد. این که نفی اطلاق میکنند میفهمد لا یطلق، یعنی لا یطلق به نحوه حقیقت در مقابل اطلاق مجازی، ولی اطلاق مجازی رو نمیخوان نفی بکنند، برای خاطر اینکه این عناوین رو برای فاسد، لذا بیع ربوی با اینکه فاسد است میگیم بیع اون حج، حالا حج نیاری، صلات اگر فاسد شد میگن صلات بود ولی صلات فاسد. پس بنابراین اطلاق مجازی این عناوین در موارد فاسدی اشکالی ندارد، لذا لا یطلق و منظور همون اطلاق به نحو الحقیقه است در مقابل اطلاق به نحو المجاز. ابتداعا مرحوم شیخ میفهمند و یشکل و ما ذکراه به ان وضع حال صحیح یوجب و عدم جواز تمسک به اطلاق نحو احل الله البی و اطلاقات ادله سائر العقود فی مقام شک فی اعتبار شیء فیها مع نسیرت علماء الاسلام التمسک بها فی هذه المقام. اینا رو عرض کردیم، وجه الاشکال رو هم عرض کردیم چیست، اما توجیهی که مرحوم شیخ میفرمایند، لذا اولا عبارات این دو بزرگوار رو بیان فرمودند، بعد اشکالی که بر این فرمایش این دو بزرگوار وارد است و اون اینه که ما هر جا شک در شیعی بکنیم در حقیقت شک در تحقق مصداق صحیح است. اگر شک در تحقق مصداق صحیح شد دیگه دست ما از تمسک به اطلاقات در ابواب این انواع معاملات بسته می شود. این خلاصه اشکال بود. اما توجیهی که برای فرمایش شهید اول و دوم آورده ان اینه، میفهمن نعم، این نعم توجیهی است نسبت به فرمایش شهیده. یمکن ان یقال ان البیعه و شبهه فی العرفه اذا استعمل فی الحاصل من المصدر، چون عبارت مرحوم شیخ در بعضی از حواشی فرمایشی بعضی از بزرگان، فرمایشاتی بعضی از بزرگان دارن، چاره‌ای ندیدم جز این که اون چه که به نظر میرسد در بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه اول عرض بشود بعد وارد حرفای دیگر بشیم. لذا نگید آقا چرا اینا رو میخوانید، چاره ای نداریم جز باید اینا بیان بشود. مراد از حاصل من المصدر در اینجا خلافا لبعضی، مراد از حاصل از مصدر تملیک است نه تملک. بعضی در ذهنشون آمده است که مراد از حاصل از مصدر تملک است، نه، مصدر در اینجا مراد انشاء تملیک است. اون چه که از انشاء تملیک حاصل می شود تملیک تصویبی است. چرا اینجور ما تعبیر کردیم؟ چون در ادامه کلام ایشان استثناء کردن الا فی ما کان صحیحا مؤثرا، ان البیعه و شبهه فی العرفه اذا استعمل فی الحاصل من المصدر، تا میرسد به این که الا فی ما کان، به عبارت مکاسب مراجعه کنید، الا فی ما کان صحیحا مؤثرا. خب اون چیزی که اتصاف او به صحت صحیح هست تملیک بود یا تملک؟ طبق ضابطی که بیان کردیم تملیک تسبیبی است که می شود بگیم صحیح هست یا فاسد. تملک معنا نداره بگیم صحیح هست یا فاسد. تملک باید بگیم یا هست یا نیست. تملک امرش دائران مدار الوجود و العدم. تملیک است که یمکنو ان یتصف به صحه او الفساد. لذا که فرمودن الا یعنی بی و امثال بی، اینا در خصوص صحیح به اعتبار اینکه مراد استعمال بشن در حاصل از مصدر، که حاصل از مصدر را به معنی تملیک معنا کردیم. چرا معنی تملیک میکنیم نه تملک؟ چون عبارت چنین که میفرماید اینها وقتی استعمال بشن اراده نمیشه از اینا مگر چیزی که بیع صحیح و مؤثر باشد. بیع صحیح، بیعی که یتصف به صحه، تملک نیست. لذا اثر از حاصل را باید به معنی تملیک معنا بکنیم و مصدر را در اینجا باید به معنای انشاء تملیک معنا کنیم. اونی که متصف به صحت و تأثیر می شود تملیک است نه تملک، چون عرض کردیم تملک نفس اثره و همین خلط باعث شده است که بعضی از فرمایشات از بعضی از بزرگان صادر بشه که عرض می کنم و اصرار دارم بره همین جهت. ببخشید، تملیک انشایی است. خب تملیک انشایی نسبت به اصل انشاء معنا نداره صحت و فساد، ولی این تملیک انشایی نسبت به وجود اعتباری معنا دارد. لذا اتصاف به صحت و فساد را باید ما معنا کنیم که یعنی چی.
بعد فرمودید بین انشاء تملیکی و تملیک انشایی هیچ
فرقی نیست، بله، الا بلا اعتبار.
اینجا به یک اعتبار شما میفهمید مصدر به اعتبار حاصل از مصدر، تو مصدر حاصل از مصدر که دویت واقعی و
نه ببین آقا، وقتی که به انشاء از منشأ جداست، همین ما همین رو میخوام بگیم. گرچه تعبیر سبب و مسبب اینجا غلط است، قبلا هم گفتیم آقا، بعدم عنایت داریم روش، اینه اینم تحفظ بریم داریم. یعنی وقتی تعبیر کردیم اینجا چاره ای نداریم، چون مرحوم شیخ میخوام عبارت مرحوم شیخ تا جایی که میشه معنای صحیح ازش استفاده کنیم. این که فرمودن حاصل از مصدر، حاصل از مصدر را اگر تملک بگیریم، که حاصل از مصدر بی به معنای حاصل از مصدر را اگر به معنی تملک معنا کنیم، دیگه اتصافش به صحت و فساد غلطه، دیگه جایی نمیماند که ما عبارت مرحوم شیخ رو بخوایم بخوانیم بعد از این. لذا ما بخوایم سر صورت درستی بدیم به این عبارت، چاره نداریم تصرف کنیم در معنای حاصل از مصدر، بگیم چون متصف فرمودند به بیع مؤثر صحیح، مراد از حاصل از مصدر در اینجا به قرینه این عبارت باید چی باشد؟ آقا تملیک باشد. به نسبت الی اعتبار، به نسبت الی الملکیت الاعتباریه. لذا خب تملک را عرض کردیم، تملک امرش دایره بین بود و نبود است. دیگه او را نمیتوانیم متصف به صحت بکنیم، بگیم تملک صحیح و تملک فاسد، این غلطه. تملک یا هست یا نیست اینطور. اما تملیک است به نسبت الی وجود اعتباری ملکیت، تارتا اگر مترتب شد بر او وجود اعتباری ملکیت صحیح است، اگر مترتب نشد بر او وجود اعتباری ملکیت میگیم فاسد است. لذا در مقام ملاحظه با او، اما در مقام ملاحظه با غیر نباشد. شما انشاء تملیک رو در همون مرحله انشاء ملاحظه کنین، اینجا اتصاف به صحت و فساد غلطه. چرا؟ چون عرض کردم وقتی کسی انشاء کرد منشأ هم هست، نمیتونیم بگیم آقا انشاء من شاید منشأ باشه، اصلا انشاء و منشأ یک چیز بودن. تملیک در این مرحله، تملیک انشایی یا انشاء تملیک که عرض کردم یک چیز است، اگه در همین مرحله دورش خط بکشید و نذارید از این دایره خارج بشود، باز در اینجا بحث صحت و فساد غلطه. چرا؟ چون همیشه تعبیر صحت و فساد در جایی است که بین دو شی سببیت و مسببیت باشد. تا سببیت و مسببیتی به میان نیاد، تا اثنینیتی نباشد، بحث صحت و فساد اصلا جا ندارد. پس بی در عرف وقتی استعمال، عبارت مرحوم شیخ رو میخوام عرض بکنم، میفهمید وقتی در عرف استعمال بشود از انشاء تملیک در مقام انشاء اراده نمی کنن و استعمال حقیقی ندارد مگر در تملیکی که صحیح و مؤثر در تملک باشد. یعنی این تملیک به نسبت علل تملک که اعتبار ملکیت هست تأثیر داشته باشد. ولو به نظر دیگران، به نظر خودش که تأثیر هست، لذا به نظر خودش بحث صحت و فساد نیست. این دو نظر که به میان آمد، بایع یک طرف، عرف و شارع یک طرف قرار بدی، اون چرا که بایع انشاء کرد قطعا اثر هست، چون اینجا در حقیقت اثر و مؤثر نباید بگیم، اینجا اثر و مؤثر نیست، تعبیر و اثر میکنه و مصابه هست. اینجا وقتی انشاء تملیک آمد ملکیت هم هست، ملکیت منشأه انشائیه هست. این انشاء تملیک را وقتی با نظر عرف در نظر میگیرین، عرف میگه ما هم برای خودمون یک بساطی داریم، اینجور نیست که فقط بایه برای خودش هر کاری کرد تمام باشد، ما باید نگاه بکنیم ببینیم به قول معروف خواسته های ما درش هست یا نه. شارع مقدس که در رأس قرار دارد، ایشان باید ببیند که این اعتباری که کرده اند اثر به اصل اعتبار واجد اون شرایطی است که او دخیل میبیند به ما، این که او به هر حال احاطه به همه امور دارد یا نه. اگر دید همه اون چیزایی را که خواسته شارع هست وجود دارد، میگه صحیح هست. صحیح است به چی؟ به نسبه چی؟ به اعتبار شارع. اگر دید نه خواسته اون نیست، میفرماد فاسد است. از نظر خودش چی میگه؟ آقا صحیح هست، خود موجب صحیح میداند. لذا عرض کردیم در امری که سائل طلب میکند، نسبت به طلب خودش هیچ وقت چیزی رو کسر نمیبیند. لذا میفرمایند مرحوم شهید شیخ در توجیه فرمایش شهیده که بی وضع نشده است برای نقل مؤثر در شرع، یعنی فقط، بلکه برای نقل مؤثر. توجیهشان اینه، خلاصش بی وضع شده است برای نقل مؤثر مطلقا. نقل مؤثر، التفات داشته باشین عرض بنده را، نقل مؤثر به نظر خود بایع که اصلا معنا ندارد، ولی اگه نقل مؤثر را مطلق گرفتید معنا پیدا میکنه یا نه؟ معنا خواهد پیدا کرد، چون معناش این میشود شما در مقام تأثیر لازم نیست که حتما با ملاحظه نظر خود بایع باشد که بگید اینجا اصلا غلط است بحث تأثیر و مؤثر، بلکه مطلق انظار رو در میان بیارید، اعم از اینکه نقل نظر خود بایع باشد، نظر عرف باشد یا نظر شارع. اگر شما گفتید بی درست است، ما قبول داریم، مرحوم شهید اول و ثانی فرمودن بی وضع شده است برای اون بیعی که مؤثر باشد و صحیح باشد، اما مؤثر و صحیح به نظر کی؟ به طور مطلق. اگر مؤثر و صحیح به نظر خود بایع باشد، اینجا اصلا از اساس این حرف غلطه، لذا میتونید بهش اشکال بکنید. یا به جمیع الانظار باشد، باز میشه اشکال کرد که تمسک به اطلاقات دیگه نمیشه کرد. ولی اگر به نظر به صورت به مطلق نظر، نه نظر مطلق، به نظر مطلق نه مطلق نظر، بی وضع شده است برای نقل مؤثر صحیح به نظر به مطلق نظر، اینجور تعبیر میکنم، سواء کانه به نظر ناقل یا به نظر عرف یا به نظر شارع، اگر اینجور در نظر بگیرید اینجا کاملا معنا پیدا میکند. برای خاطر اینکه بیع صادر از بایع میشود ملاحظه بشود با نظر عرف که آیا این بیع سببیت دارد برای اون چیزی که نظر عرف است، یا صلاحیت دارد برای اون چیزی که نظر شارع است یا خیر. اگر به نحو مطلق نظر در نظر گرفتین، نه نظر مطلق، نظر مطلق در نظر گرفتین، اینجا معنا پیدا میکند. اما اگر گفتیم مطلق نظر، معنا ندارد. چرا؟ معنی مطلق نظر یعنی جمیع الانظار، به جمیع الانظار ممکن است صحیح نباشد، ولی اگر گفتیم نه به هر نظری از این انظار ثلاثه صحیح بود کفایت میکند، به نظر خود بایع که قطعا جدا نمی شود، بحث صحت نمی یاد، به نظر عرفی یا شارع قابل انفکاک است، او اعتبار بکنه، او انشاء بکند ولیش عرف معتبر نداند، او انشاء بکند اما شارع معتبر نداند. اینجا بحث این که بگیم صحیح است یا نه به معنادار میشود و معنا پیدا میکند. پس بنابراین میشود صحیح اگر به طور مطلق شد اختصاص به خصوص به جنی انظار پیدا نکرد یا اختصاص به خصوص نظر ناقل پیدا نکرد، این کلام میشود که بگیم در این حالی که به نظری صحیح باشد قابلیت دارد که به نظر دیگری صحیح نباشد، به نظر ناقل و بایه صحیح باشد اما به نظر عرف یا شارع صحیح نباشد. این حاصل توجیهی است که راجع به فرمایش شهید اول و ثانی داشتن. و اما این که تمسک به اطلاقات اون بعدن میاد. در اینجا برخی از بزرگان فرمایشی دارن، باید ببینیم این فرمایش آیا قابل، حالا در اینجا یک اشکالی مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه به این توجیه مرحوم شیخ انصاری دارن. خوب دقت کن ترتیب بحثی که فردا داریم انشاءالله، این روزی وقت نیست، اشکالی بر این توجیه دارن. اولا توجیه را با یک بیان و عبارت دیگری توضیح میدن که این رو خواهیم گفت. بعد اشکال میکنن، دو تا اشکال در واقع میکنن به توجیه شیخ انصاری رضوان الله علیه. از این دو اشکال بعضی از تلامزه مرحوم عاشق، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه دفاعی کردن و رد فرمودن این اشکال ایشان را. بعد باید ملاحظه بکنیم که آیا اون چرا که ایشان فرمودن را میتونیم بپذیریم یا نه. این ترتیب بحثیست که انشاءالله فردا خواهیم گفت. اولا دقت داشته باشین، به عنوان که اگه میخواد مطالعه کنیم و مراجعه بفرماییم، به این جهت عرض میکنم، اولا اش بیان مرحوم ها شیخ در این توجیه، بعد دو اشکال مرحوم ها شیخ بر توجیه شیخ انصاری رضوان الله علیه، بر فرمایشی که مرحوم های میلانی رضوان الله علیه دارن در رد بر فرمایش مرحوم ها شیخ و اشکال ایشان بر شیخ انصاری. بعد ببینیم چی میشه گفت ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.